مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا این هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید عزیز.
ممنون که وقتتون رو در اختیار ما میذارین. آقای دکتر، من میخواستم راجع به رابطه‌ام با دوست پسرم ازتون سوال بپرسم. الان یک ساله که یک سال یعنی گذشته که من با رابطه‌ام با این آقا و از موقعی که از یک سال گذشته هی دارم با خودم فکر میکنم که خب این رابطه قراره به کجا برسه و اصلا نمیدونم که ایشون قصدی داره برای ازدواج. اصلا درسته که من الان تو این
سن سب قبل هر دوی شما چند سالتونه؟
21 سال.
اون آقا چند سالشه؟
ایشون هم 21 سالشه.
هیچ. یه رابطه دوستانه است، ماجرای جدی و ازدواجم توش بی‌معناست. اگه گفته بشم تقریبا همیشه اشتباه هست و بد. پس بنابراین اون موضوع ما نیست. این که تو با هم دوست شدید حالا اون کاری یه بحث دیگری است، ولی این که تو فکر کنی دو تا پسر و دختر 21 ساله تو ایران میخوان ازدواج کنن هیچ معنایی نداره. نتیجتا این که او نمیدونید قصد و نیتش چه فرق میکنه. اگر شما میگفتید با یه آقای نمیدونم 30 ساله در ارتباطم، درسش خونده، کارش کرده، زندگیش کرده، من برام مهمه، من میخوام مثلا ازدواج کنم، مثلا بفهم. ولی با یه پسر 21 ساله شما میخواید چه کنید؟ اولا هر دوتون الان چه میکنید از نظر درس یا کار؟
آقای دکتر، من که دانشجو لیسانسم، سال آخرم، ولی ایشون درسشو ول کرده. بعد به خاطر اینکه میخواد بره ادامه تحصیل بده خارج از ایران و دوبارم رفته نتونسته دوباره برگشته و من فکر میکنم که هیچ وقت این کار نمیکنه چون اصلا علاقه به درس نداره، به خاطر فشار خانوادهش این کار میکنه.
کجا رفته؟ دست کنسم کجا رفته و برگشته؟
اروپا.
رفته چی بخونه؟
دوباره پزشکی مثلا.
خب بیانشید پسر تو هوایی احتیاج نداره که درباره ازدواج صحبت کنی. من اهل درس نیستم، میخوام برم یه رشته بخونم که برای مدت 10 سال، 12 سال، هفته 70 ساعت از من کار میخوان. روزی 10 ساعت، 8 ساعت با درس بخونم و کار بکنم. یه همچه آدمی میخواد پزشک بشه؟
بله من نمیتونم اینو بهش بگم ولی میدونم که اصلا همچین چیزی عملی
نیست. نه، بس من با تو هست. روزی که یه آدم اینقدر رویایی و قلابیه و اینقدر فریب و دروغ با خودش، تو چی اونجا چی میگی؟ یه همچی آدمی تو هوا به چه درد تو میخوره؟ برای که اساس یه رابطه اساس یه رابطه بر واقعیت و به دنبالش مسئولیته، نه واقع بینه نه مسئول.
آقای دکتر الان مشکل من اینه که میخوام ببینم اصلا، حالا کار به ازدواج ندارم، الان میخوام ببینم اصلا ادامه دادن این دوستی در حد همین دوستی درسته؟ چون
نه ببین، نه ملاک من... صبر کن دختر، ملاک اینه که تو درست و غلط و خوب و بدش میبینی. من چه میدونم، تو اگر تو اروپا باشی یا تو امریکا باشی که بیشتر مردم رابطه میان پسر و دختر رو خارج از ازدواج میپذیرن تو این سن و سال، اینجا عیبی نداره. تو ایران باشی که یه مسئله گناهه، یه مسئله جرمه، خانواده ها باش مسئله دارن، خب معلومه بده. وقتی که تو سن و سالی هستی، برم صبر کن عزیز. پس اولشون، دومش، تو اگر به دنبال رابطه هستی، با یک کسی رابطه داشت باشی، بعدم رابطه سطحی و گذرا، بسیار خوب، یه مسئله است، انتخاب توه، من نمیدونم. ولی اگر تو به دنبال یه رابطه جدی هستی، این آدم با خودش جدی نیست، تو با تو جدیه، و به معلوم رابطه باید تموم بشه. حالا میرسیم به چیزهای دیگه. بنابراین در این کلیات که تکلیف روشنه عزیز.
آقای دکتر الان من آخه خودم با خودم که فکر میکنم الان اصلا نمیخوام ازدواج کنم، یعنی برنامه ندارم برای ازدواج، یعنی اصلا دلم نمیخواد که ازدواج کنم تا 5-6 سال آینده. میخوام ببینم اصلا ادامه دادن این رابطه، حالا شاید من یه روزی بالاخره میخوام ازدواج کنم، بالاخره تا آخر عمرم که نمیخوام همینجور فقط دوستی رو داشته باشم، این مشکلی برای من ایجاد نمیکنه که حالا با یه آدمی باشم که باهاش بهم خوش میگذره تا بعدن که هر چیش
بود. بنابراین سوال من عزیزم، تو که نمیتونی از آدمای دیگه بپرسی که من چی بخورم که سیر بشم یا خوشحال بشم. حالا من سوالم از تو اینه، بیا فرض رو بر این بگیریم این آقا تو رو نخواست یا تو تصمیم گرفتی از این جدا بشی، تو میخوای تا 5 سال دیگه صبر کنی، وقتی 26 ساله شد که وقت درستیه بری دنبال همسر، خط میگشی رو دوست پسر و رابطه، یا اگر فردا میخوای بری یا یه مدت دیگه میخوای بری دنبال یه رابطه دیگه، خب این که الان هست میرسیم حالا به ایبا ایرالش، اون یه قصه دیگری. تو من بگو از این میخوای جدا بشی، چون سوال اینه، من از سوال میپرسم، تو از این آدم فرض کن جدا شدی اصلا رفت، تو تا 5 سال دیگه میخوای بدون دوست پسر باشی یا نه؟
نه.
حالا بس چی میگی؟ پس چرا بازی در میاری؟ ببینید میخوام به خودت حقه بزنی، یه کسی میتونه بگه من از این چون نمیخوام تا 5 سال دیگه ازدواج کنم، پس اونو دلیل میاره برای این رابطه، حرف این است پس چی؟ مگر اینکه تو من بگی نه من نمیخوام تا 5 سال دیگه ازدواج کنم، ولی میخوام همسرم رو از حالا انتخاب کنم، اونم غلطه. برای که رابطه که منجر به عشق و ازدواج بشه اصلا نباید از 2 سال بگذره. بنابراین تو اگر فرض اوله، چون آخه سر حرفات بمون دیگه، اگه حرف تو این است که من نمیخوام قبل از 26 سالگی ازدواج کنم، حرف منم این است که یک، درگیر رابطه نشو، یا اگر درگیر رابطه میخوای بشی که من مربوط نیست، که رابطه سطحی گذراست، خوب و بدش رو تو تصمیم بگیر، درست و غلطش رو تو تصمیم بگیر.
بعد آقای دکتر فقط اگر که چون من یه نشونه هایی ازش میبینم که شاید مثلا به من این پیشنهاد رو بده که مثلا بعدن با هم ازدواج کنیم، شاید همچین پیشنهادی به من بده، من اگر که همچین حرفی به من زد باید چه واکنشی نشون بدم؟ مثلا حقیقت رو بگم، بگم نه.
بگو بگی چی حقیقت رو بهش بگی، بگی چی
بگم که نه نمیخوام مثلا با همچین کسی ازدواج کنم، یا مثلا قبول کنم بگم حالا تا مثلا چند ساله.
عزیز من، چرا از یکی میخوای به تو بگه که تو چی بخوری بپوشی؟ خوبه تو خودت تصمیم بگیر. تو به من فرض کن این اولا به تو نگه، تو میخوای رابطه رو باشه ادامه بدی یا نه؟ دو، بیاد به تو بگه، ولی مثل تو برگرده بگه 5 سال دیگه تو میخوای کنارش بمونی؟ عزیزم اینا که این حرفا رو نزده، ولی به تو چرا میخوای تصمیم بگیری؟ تو میخوای تصمیم بگیری راجع به چیزی که از تو سر اونجا قرار نگیر، من سر یه چهار راه هنوز نیومده بگم آره به راست بپیچم یا بچم. خب برو سر چهار راه بپیچ. حرف اول اینه که تو میگی نمیخوام ازدواج کنم، اونم حرف ازدواج نمیزنی. تو هم به من داری میگی من نمیخوام تا 26 سالگی بدون دوست پسر باشم. حالا هر کی، منم میگم که این دوست پسر تو هست، بنابراین چرا میخوای عوضش کنی؟ تازه اگر کسی پاپه ازدواج میشد تو باید فرار میکردی، بلکه نمیخوای ازدواج کنی. این که درباره ازدواج هم حرف نمیزنه، قرارم نیست حرف بزنه. حالا من بگو اگر تو 31 سالت بود، اونم 31 سالش بود، تو این آدم رو برای همسری میخواستی اگر او تو رو میخواست؟
آخه آقای تا اون موقع آدم ها تغییر نمی کنن.
نه تو اگه ببین تو بهتره الان ایرانی باری بگیری بخواب. تو چرا میخوایی منو بندازی تو معادله و معامله که من مربوط نیست؟ من دارم میگم تو الان صبر کن. تو الان 31 سال دو با همین حال، با همین احساس، با همین عقیده، همینی که الان هستی، این آدم رو میخواستی؟
نه.
خب پس برای این موضوع این آدم منتفی. چرا میخوایی تب؟ تو که امروز بدونی به درد نمیخوره چه 21 باشه چه 31، برای چی اصلا شک بکنی که با این باد باشی یا نه؟ معلوم این رابطه باد تموم بشه. به درد دوستی نمیخوره، به درد آیا ازدواج هم نمیخوره.
آقای دکتر، من مثلا الان شاید مثلا آدم های دیگه هم اطراف هم هستن که اونا به نظرم برای ازدواج خیلی مثلا مناسب ترن از نظر
اونا. تو ساعت 4 صبح و نمیدونم 3:45 صبح دلت کتک میخواد؟ من کتکت بزنم؟ دختر تو میگه نمیخوام. من خیلی جالبه، من برگردم بگم من نمیخوام غذا بخورم، بعد برم بشینم تو رستوران، بعد مامور رستوران گارسون بیاد بگه آقا چی میخوری؟ بگم من نمیخوام هیچو بخورم. خب برای چی اینجا نشستی؟ خب من حرف تو داری میگی من نمیخوام ازدواج کنم، برام چی مسخره بازی در آوردی؟ بله یک، تو نمیخوای ازدواج کنی، دو کسی هم نیومده با تو ازدواج کنه، پس ما چه سوالی داری؟ من نمیخوام کفش بخرم، کفاشی هم نیست. ما حالا سوالم اینه که منی که نمیخوام کفش بخرم، کفاشی هم وجود نداره، چی کار کنم؟ تو چرا برای خود معما درست میکنی؟ اصلا سوال غلطه عزیز، اصلا این چه سوالیست که تو میکنی؟ من اصلا سوال کردم جوابم دادی. پاسخ من به تو این بود، اگر سر حرف دستی که تو فعلا فکر میکنی تا 25-6 سالگی نباید ازدواج کنی، نمیخوای ازدواج کنی، درسته، که خیلی هم درسته، و پس نباید سراغ کسی بری که میخواد ازدواج کنه، برای که اون میخواد الان ازدواج کنه، 6 ماه دیگه ازدواج کنه، 1 سال دیگه ازدواج، فراموش کن. اگر میخوای با آدما دوست بشی بدون که قصد ازدواج داشته باشی، حالا انتخاب کن، یا این آدم که به تو هیچ نگفته یا کس دیگه. اگرم نمیخوای بری درس تو میخونی، کار تو میکنی، 5 سال دیگه ببین کی دوربرت، کیو تو میخوای، چه کسی تو رو میخواد، ازدواج کن. این که بحث معقول و منطقی عزیز، بی خودی برای خود
فقط میخواستم این توهم که الان باید به ازدواج فکر کنم اصلا الان موقعشه.
عزیزم تو روزی باید فکر کنی که من بپیچم تو این خیابون که میخوام برم خونه دوستم سمت راست یا چپ که رسیدی سر اون دورایی یا سرایی یا چهار راهی، هر وقت اونجا رسیدی سوال اینه که ولی الان تو خونه نشستی میخوای برای چی به سمت راست یا چپ بپیچی؟ بنابراین برای خود سوال آینده رو مطرح نکن. تو یه دختری هستی که داری به من میگی من الان فکر میکنم، نه اینکه چیز قطعی سطحی صد دست، الان فکر میکنم وقت ازدواج من نیست، که حرفت هم من میگم درسته، مثلا با ازدواج قبل از 26 مثلا اون مشکل دارم، پس میخوامم صبر کنم، تموش. دو، من میخوام تو این فاصله دوست پسر، اونم در چه حدی، در چه نوع رابطه‌ای داشته باشم نداشته باشم. اگر تو درست میدونی دوست داری دلت میخواد هست، اون کارو بکن، هرچی، یا نمیخوای داشته باشی رابطه نداشته باش. همه چیز روشن روشن عزیز، یا میگی فعلا نمیخوام تا بعدن ببینم چی میشه. بسیار خوب، ما صبر میکنیم تا اون زمانی که رسیدیم سر چهار راه، که حالا یه دوراهی سراهی چهار راهی در مقابل اون انتخاب کنیم که چیکار میخوایم بکنیم. الانم برو بگیر بخواب، بیخودی هم برای خود داستان درست نکن.
نیست نمیدیم شب
ممنون شب بخیر، خوش آشان با صحبت کردم عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. روزتون بخیر.
روز بخیر، بفرمایید.
آقای دکتر، من 2 سال ازدواج کردم. من 35 سالم هست، همسرم 42 سالش. و من بعد ازدواجم مهاجرت کردم، البته همسرم بوده 10 سال اینجا بودم. بعد سال گذشته ما به صورت ناخواسته باردار شدیم.
نه سب کنیم، اول از کجا همدیگر رو میشناسید عزیز؟
ایشون سال همسایه بودین ایران و سالها من رو میشناختن، حدود 15 سال، یعنی در واقع گفتن عاشق من و سالها مثلا با من زندگی کردن در اون ذهنشون، تا اینکه دیگه به جای رسیدن که گفتن شخصیتم کامل شد، فهمیدم چی میخوام و عشقم به خودم ثابت شد که اومدن دیگه به صورت رسمی جلو. البته خب من تا موقع ایشون رو نمیشناختم.
یعنی اصلا نمیشناختی؟
نه من نمیشناختم ایشون، در صورتی که ایشون من روزم 15 سال مثلا همیشه تا پنجره منو میدیدن، رفت آمدام و حتی مثلا بارها دنبالم اومده بودن، ولی خب من اصلا نمیشناختم ایشون.
خب ایشون که این 8 سالی که در خارج از ایران بودن که شما رو نمیدیدن، چجوری از شما هنوز خبر داشتند و در ارتباط با شما بودن؟ در ذهنشون همجوری در یک کشور دیگه شبانش هستن به ماه و آسمان نگاه میکنن؟
بله دقیقا.
رشته تحصیلیشون چیه؟
تلاش کردم که داخل اینترنت مثلا پیداتون کنم مثلا.
نه کاری با اون جزه نرم، نه به من بفرمید رشته تحصیلی و کارشون چیه؟
ایشون حسابدار هستن، البته خب خیلی علاقه به رشته هنری دارن، یعنی آرزوشون اینه که مثلا در آینده اگه فارغ از مسائل مالی و اینا باشن مثلا ادامه بدن نقاشی یا موسیقی.
آیا الان درباره نقاشی و موسیقی به حدی که به هر حال داشت مردم حاضر باشن بشنون، نمیگم کنسرت و اینا انجام میدن یا فعلا میخوان بعدن این کارا رو بکنن؟
نه الان انجام نمیدن. الان
کلکسیون
جمع میکنن، مثلا چیزای هنری خیلی علاقه دارن، مثلا تابلو نقاشی ببینن میخرن، یا مثلا گلدون های مثلا آنتیک، یا مثلا هر چیزی که مثلا برش جالب باشه که جزء آثار هنری باشه و همه جمع‌آوری میکنن، خیلی علاقه دارن.
خب ایشون با درآمد حسابداری که همچی پولی ندارن که چیز با ارزشی رو اونقدر بخرن، زندگی بهشون اجازه میده؟ زندگی اختیاری؟
بله، اینجا خب یک سری بازارهایی هستش که مثلا ما میریم، یا مثلا یه سری جای آنتیک هست، هر موقع ما میریم مثلا یه دونه مثلا چیز میخریم، بعد همین جوری اینا جمع شده.
مثلا چند نصب کنیم؟ مثلا چند قیمت یه چیزی که میخرن؟
نه خیلی نیستش، مثلا یه گلدونی که میخرن مثلا 25 دلار.
آخه اینا که آنتیک نیست، اینا میتونن آخرش قدیمیه، قدیمی باشه. ولی
بله بعد
آخه نصب کن. نه
مثلا خب خیلی علاقه دارم.
نصب نه ببینید، ایشون عشق خیالیشون من رو میبره به اینکه از رو زمین بلند شد. داستان این خریداشون یه ذره گرفتاری‌ها رو یه جور دیگه میکنه. چقدر به نظر شما شخصیت وسواسی هستن ایشون؟ یعنی
بله بله دقیقا آقای دکتر، من خودم چند بار بهشون گفتم وسواس به چیز به محیط کارشون که خیلی دارن، وقتی میان مثلا دست به جای نمیزنن مستقیمه، حتی من نباید دستش بزنم، لباسشو در میاره بعد سری میره همون بعدش مثلا، یعنی به محل کارش که خیلی وسواس داره، چون یه سری نژاد خاصی اونجا رفت آمد میکنن، به اون نژاد کلا مشکل داره، کمی میگه از قوم مغول هستن، بعد به میخاطر اصلا شدیدن نسبت به این موضوع وسواس داره که ولی واقعا میتونه محیط کارش رو عوض کنه. بعد از ژانویه میخواد تلاش بکنه که محیط کارش رو عوض کنه، ولی من دیدم این وسواس توی چیزای دیگه هم هست. الان مثلا ما به دنبال خرید خونه هستیم، مثلا هزاران بار میشه همه چی رو بررسی میکنه، نمیدونم احساس میکنم این وسواس همیشه داره.
شما سی دی های من رو راجع به مثلا ترس و اضطراب و وحشت شنیدید؟
نه آقای دکتر، من در مورد عصبانیتتون فقط سمت خودم شنیدم.
نه اونو باید بشنوید عزیز، برای که آخه این شخصیت ایشون اولاً از حد شخصیت وسواسی مجبور با توضیحات شما میرن بیرون، وارد یک کمی مرحله اوسیدی میشن، ابسسیو کمپالسیو دیسوردر، یعنی وارد اختلال روانی میشن. بعد شما من بگید سه تا چیز خوبه ایشون چه بوده که حاضر شدید با ایشون ازدواج کنید؟
من واقعا شخصیتشون دوست دارم، یعنی
یک آدم
کاملا منطقی هستن، کاملا مهربون هستن و اینکه احساس میکنم خیلی متکی به خودشون هستن، یعنی میتونن همه مسائل رو تو اون زمان حل بکنن و اینکه روپای خودشونن، یعنی همیشه به تنهایی همیشه تنها بودن و در واقع خودشون با کتاب بزرگ شدن، یه جوری با خانواده‌شون کامل قطع رابطه‌ن، خانواده‌شون خیلی
ممکنه بگید آخ با مهربونی چه ارتباطی داره؟ آخه عزیز من اینا با هم نمیخونه. بله؟ آدم مهربون چطور با خانواده‌اش مهربون نیست؟
نه آخه واقعا خانواده‌شون مشکل دارن آقای دکتر.
یعنی چی مشکل دارن؟ چرا ایشون وسط اون همه مشکلات بی مشکله؟
خب بنگه ایشون از دوران دبیرستان میگه من فقط با کتاب بزرگ شدم.
آخه این که سلامتی نیست، این بیماریه. آدم که قرار نیست به یه چیزی گیر بده. شما بیاد به من بگید من یه بچه دارم فقط کتاب میخونم، میگم بیماره. آخه شما یه چیزهای امتیازاتی دارید قائل بشید، من حرفی ندارم شما یه چیزی رو دوست دارید، ولی اینکه با کتاب بزرگ شدن، با کتاب بزرگ شدن، با فامیل و خانواده بزرگ نشدن. ما اومدیم تو این دنیا کتابای کتابخونه رو بریزیم تو مغزمون. بعدم ایشون رفتن یه شغلی گرفتن که در حقیقت بوی وسواس رو میده، اون برام دوستان اذیت نشن، برای که یادم این باید دیتیل اورینتد باشه، به جزئیات اهمیت بده، پرکار باشه، مفید باشه، مولد باشه، مرتب باشه، منظم باشه. خب ایشون هستن هم اینو، ولی اینا شخصیت وسواسی مجبوره که متاسفانه رنج میبرن و اگر کسی خیلی بهشون نزدیک بشه به اونم رنج میده. حالا شما من بگید از زندگی زناشوییتون شما راحت و راضی هستید؟ این شمایید که تصمیم گیرنده اید.
بله من واقعا مشکل ندارم از این باب، هنوز وسواسیشون به اون شدت نشده. فقط یه مشکلی که من دارم، ما سال گذشته من باردار شدم و اینکه من چون تازه مهاجرت کرده بودم خیلی استرس داشتم و در واقع خیلی ترس داشتم از این، چون محیط هنوز نمیشناختم. بعد همسرم هم خب حمایت خاصی نکرد، یعنی ایشون هم دقیقا همین ترسای من رو داشتن و ما، یعنی خودشون پیشنهاد دادن که ما سخت کنیم و من سخت کردم. ولی الان مشکل اصلی که من دارم اینه من هر روز دائم مثلا میترسم از سنم، چون دقیقا یه استرس خیلی بدی گرفتم، یه کل دغدغه ذهنم داره. هر روز که میگذره میگم یک روز از ذهن من داره میگذره.
خب نه برای چی ناراحتی؟ دغدغه سنتون شده. خب این که یه بیماری دیگه است که شما هم دارید. من نگران سنم، خب سن همه داره میگذره، مردم صبح تو غروب نشستن.
نه برای باردار شدن.
خب چرا باردار نمیشی؟ من دلم میخواد یه چیزی رو، نگران نداشتنش یا نبودنش هستم، ولی میتونم داشته باشم. خب برداری، من میگم من تشنم، دارم از تشنگی میرم، میگم جلو یه لیوان آب تمیز و پاکیزه است، بگید بله، بگم خب بخور، بعد بگید من نگرانم. این حرف یعنی چی؟ نه ببینید، شما تخصصتون در خودفریبیه. ممکنه من بگید شما چند تا خواهر برادر دارید و چند تا می هستی؟
بله من، ما چهار تا خواهر هستیم، من سومی هستم.
yeah.
دو تا خواهرم 9 سال و 10 سال بزرگتر هستن از من و یه خواهرم 7 سال کوچیک‌تر از من.
خب از حالا میشه فهمید اون خانواده برای شما خیلی خبر آورد. ایشون فرزند چند دومن؟ اولن؟
بله اول از سه فرزند پسر هستن.
ایشون نمیدونن دختر چیه، شما نمیدونید پسر چیه، شما نمیدونید دختر چیه، ایشون نمیدونن پسر چیه. این دو تا آدم افتاد به جون هم خوب و خوشی. خب از اعضای خانواده شما کسی هست اونجا؟
نه ما اینجا کاملا تنها هستیم.
اوکی، چقدر ارتباط با جامعه ایرانی دارید اونجا؟
در حد مثلا در سال دوتا مهمونی با ایرانیا بریم، چون همکار من چون همسر من همکارش ایرانی هستن. در این حد هست، ولی این که دوست باشیم که من احساسم دوستم، نه دوست نداریم.
بنابراین شما نه دوست دارید نه ارتباط به اون صورت، های دوتایی با همید دیگه.
بله.
به دلیل این که درست مثل دوتا آدم معتاد که دوتایی با هم خوشن، شما خوشید، میگه راضی هستید، بسیار خوب. حالا چرا بچه نمیارید شما که همه چیز خوبه؟
خب من همین مشکل دارم. این حرفم که به من گفتن من وقتی بچه مال خودت، خیلی احساس مسئولیتش سنگینه و این موضوع با همین باید شد که سری پیش سفت کنیم. بعد
نفهمیدم،
من واقعا نمیتونم
نفهمیدم. مردم جهان حرفشون این هست یا دنیای علم حرفش اینه که مسئولیت بچه خیلی سنگینه؟ یعنی چی؟ مگر پس بقیه مردم دنیا چی کار میکنن؟ چی ها دارن میگن عزیز؟ یعنی یه موجود
نمیدونم آقای داستا بابا درستی تو بخوای خود من با این موضوع خیلی مشکل دارم.
با کدوم یعنی موضوع؟ شما مربوط فرزند
یعنی خودم هنوز واقعا نخواستم، ولی خب
متوجه
من باید بخوام.
بنابراین معلومه شما بچه سوم لاست چایلد، فرزند گم شده اید، هیچ وقت نمیدونید چی میخواید چی نمیخواید. بنابراین وقتی چیزی بهتون بدن حداقل خلاص میشید از انتخاب اینی که باش راحت و راضی هستید. خب حالا همسرتون چقدر بچه دلش میخواد؟
دلشون نمیخواد. یعنی اون سری که بحثمون شد که کلن گفتن من اصلا بچه نمیخوام، گفتم خوش آمد به من میگفتین قبل ازدواج، بعد که اینجوری شد دیگه گفتن نه من به خاطر تو چون علاقه خیلی شدیدی بهم دارن، گفتن نه چون شما میخوای هرچی بخوای من همون میخوام.
شما که میگید منم بچه هنوز نمیخوام، بنابراین ما مشکلی نداریم. ایشون نمیخواد، ایشون نمیخواد. جان من بالاخره تکلیفم مثل شنونده عزیز قبلی، شما این بازی چی در بردید عزیز؟ شما معلوم هر دو تا گم و گیجید و معلوم هر دو تا سخت نگران و وسواسی هستید. حالا شما به نوعی، ایشون به نوع دیگری.
آخه من مشکل دیگه ای که دارم، ببین من هنوز جایگاه اجتماعی اینجا به دست نیاوردم. من میخواستم اول شغل پیدا کنم بر خودم. من معماری خوندم خودم، بعد اینجا هر جای داخل خونه مثلا همکارای همسرم بهم کار میدن، داخل خونه انجام میدم کارهای نقشه کشی و شهرسازی و اینا. بعد ولی خب دوستم محیط خارج از خونه برم کار دائم داشته باشم، تو همیشه ایران کار کردم. بعد احساس میکنم خب الان من الان بخوام رزومه بفرستم، من بخوام کار پیدا کنم و همزمان تو این سه همه اینو با هم تداخل میکنه، من بخوام بارداشم، اگه مثلا من کار به دست آورده باشم باردارم باعثی که بیام خارجم، یعنی کاری که تازه به دست آوردم مجبورم مثلا رها کنم. اگه منتظر باشم مثلا چند سال که مثلا کارم رو ادامه بدم که به ثبات برسم، بعد بچه داشتم، بعد خب سنم میره بالا، بعد میتونی یه مقدار
اصلا من آخه عزیز من
چه کاری درسته؟
من اصلا تو رو نمیفهمم آخه قربونه، کی به شما مدرک دانشگاهی میده؟ تو یه دریچه باز و بسته ای داری برای 3-4 سال 5 سال آینده که یک یا دو تا بچه بیاری، برای کار 20-30-40-50 سال زمان جلوته. تو که نمیتونی یکی که الان فوریه رو رها کنی بری سراغ یه کار دیگه، اصلا چه معنی داره؟
آخه بسید یکم به پوچی و بی هدفی رسیدم اینجا.
خب نه شلوغش نکن، ببین
زن خونه دار شدم.
نه سب کن. اگر بخوای عزیز مسائل رو با هم مخلوط میکنی، برای که تو گم و گیجی، من نیستم پوچی برسید، بنابراین پوچی و اینا حرفی نست که من بچه نمیخوام، پس بنابراین که دیر میشه چه معنی داره؟ تو که نمیتونی عزیز بگی من هم روزم همه الان باید یه چیزی بخورم. این روزه که نباید چیزی بخوری، هنوز افطار نشده، این نیستی میخوای بخوری هست بخور، بازی که نمیتونی در بیاری. بعد تو یه ذره خنده دارتر هر بیده میگی اگر روزه بودم در حالی که میخواستم یه چیزی بخورم و الانم هست من باید چه میکردم؟ مثلا بحث ما نیست، الان روزه ای میخوای روزه تو نگه داری، وقت افطار نیست نخور، الان وقت روزه نیست، روزه نیستی غذا هست بخور. دو دلی اینا نداره، اینا نشون دهنده اذیت نشو لطفا، نشون دهنده این که شما دوتا از زندگی تنها چیزی که یاد گرفتید بی دردی و بی رنجی. برای که آدم بی درد و بی رنج باشه قبول نیست مسئولیتی و وظیفه تعهدی بپذیر. بنابراین باید یه جوری همین جوری سر کنه تا تموم بشه. بلکه کاملا پیداست. شما هر دو مضطربید، هر دو وسواسید، هر دو رنج میبرید و رنج میدید و لذت نمیبرید و لذت نمیدید. ایشون دلش خوشه که بره گلدون 25 دلاری بخره. تام آمدید گرفتید نشستید توی کشوری، از سرزمینتون دور شوید، از خانواده دور شوید، 4 تا 6 تا دوست ایرانی پیدا کردید که هفته دو سه شب دور هم باشید، بفهمید زندگی چه خبره. سالی که دو دفعه میرید توی مهمونی، این که زندگی نیست، این مردگی عزیز. شما که زندگی نمی کنید و در این که وحشت دارید از زندگی و زنده ها. بچه هم یه زنده ایست که شما ازش می ترسید، او می ترسه به نوعی، شما می ترسید به نوع دیگری. و من میگید چتونه، حالتون خوب نیست؟ یعنی شما الان دارید برای من بهانه در میارید سر اینکه من به شما میگم بسکتبال میخواید بازی کنید، فوتبال بازی کنید، والیبال، ولی شما یه واقعیتی رو پنهان میکنید، دوتای پاتون شکسته. برام اصلا چه سوالیه؟ اگر دلتون میخواد بسکتبال و فوتبال و والیبال بازی کنید، اول باید پای شکسته رو درست کنید. از نظر من در همین حد کم کم عزیز، شما هر دو حالتون خوب نیست. اینکه نگاه به زندگی نیست، نه شوری درشه، نه شادیه، نه لذتیه، نه رشدیه. فقط یه کاری بکنیم که چیزی خراب نشه، یه کاری بکنیم که دردی رنجی به وجود نیاد. پس چه باید بکنیم؟ دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. به تنهایی بذار خو کنیم، از تنها بدنها بلا خیزد. نمیریم نمیایم، بعد از توش چیزی در بیاد گیر میافتیم، وقتمون تلف میشه، حرف میزنن، چیزایی میگن، دعوا ممکنه بشه، اختلاف پیدا بشه، ممکنه آدم خوبی نباشه، ممکنه نتیجه این دو... یعنی ما دنبال دلیل و بهانه میگردیم که برم تو فوتبال یه لگد بهم بزنن، خوردم زمین، پام شکست، ازم سرم خورد به توپ، خونریزی مغزی کردم، خب میمیرم. نه، ما اصلا فوتبال بازی نمی کنیم، تماشا نمی‌کنیم، شاید اگه توپ اومد اصلا تماشا چیه؟ اصلا اونجا که میریم شلوغه، یه موقع دعوا میشه، یه چیزی میشه، آتش سوزی میشه، زیر دست و پا له میشه. پس بشین خونه. این نگاه تو به دنیا عزیز، این نگاهیه که تو داری میگی شوهرت هم داره. بیا روز شنبه شنبه بریم بگردیم، یه ساعت دو ساعت بریم، شاید یه گلدونی که ای بسا هیچ کس از ما نخره مگر یه کسایی مثل ما، 25 دلار بخریم. ولی این به سابقه قدیمی داره، یه طرحی داره، یه رنگی داره، یه شکلی نیست تو بازار، ما فقط داریم. میخوای چیکارش کنی که چی بذاریمش اونجا؟ خودمون شدیم عتیقه اون گوشه نشستیم، مردم بیان برای تماشا.
من زندگی همینجوری شده باشم میگم بله.
خب من فهمیدم دو تا اشکال دارید عزیز. دلتون به این خوشه، بعد مثلا میرید اینجا اون خیابونه اونجا خوب بود. این خیلی خوب خریدیم. این اول دیدی گفت 50 دلار. ولی اون خوب تو گفتی نه این خوب نیست، من رول بازی کردی طرف 25 دلار لازیش، خوب شد کسی نیومد. نه خوب چیزیه، ولی میخوای چیکارش کنیم بذاریمش اونجا؟ چون شما تخصصتون در داشتن و مصرف نکردنه. برای این دنبال عتیقه، عتیقه میخوای چیکار کنی؟ عتیقه اینا نیست، عتیقه یه مایه هنری داره عزیز، فعلا عتیقه نیست، بلکه یه آدم وسواسیه که چون در گذشته زندگی میکنه همه چیزو میخواد هولد کنه و نگه داره. من میخوام اینا رو داشته باشم، ازش هم استفاده نمی کنم، فقط اونجا گذاشتم. بنابراین شما یه درصد بالایی از آدمایی که دنبال حتی عتیقه هستن بیمار روانی هستن، برای که اینا به دنبال یه چیزی هستن که پیدا کنن که فقط مال اونا باشه و بتونن نگهش دارن بدون که ازش استفاده کنن و فایده ای داشته باشه. یه ده هستن که زمینه هنری دارن، در اینا یه چیزی میبینن و یه قصه دیگریست عزیز. و اینا برمیگرده به آسیب من و تو بین 14 تا بیش از همه 3 سالگی که میشیم یا شخصیت وسواسی مجبور obsessive compulsive personality disorder یا OCD شدید باشه obsessive compulsive disorder. لطفاً تو این باره دوتایی بخونید، دوتا آدم تحصیل کرده. چیزی که شما دارید به من میگید عزیز نشون دهنده دوتا آدم نگرانه که صبح تا غروب پروبالشو بسته، صبح تو غروب داره با ترمز روانی زندگی میکنه، سوار اتومبیل شده، یه پاشو گشته رو گاز، یه پاشو رو ترمز، اصلا جلو نمیره. چون حالا ای دلت میخواد بیشتر صبر کن، ای دلت میخواد با هم بیشتر صحبت کنیم، با روی خط باشیم و پیام رو بشنیم برگردیم. ای خدافظی، خدافظ. میخوای بمونیم؟
بله بله
بی خط باشید. شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه جانم بفرمایید.
ممنون بابت وقتی که گذاشتید.
خواهش میکنم
دکتر. بعد الان من سوالم، با توجه به شرایطی که الان ما داریم، شما فرمودین ما نیاز به دکتر داریم یا فقط این؟
نه من حتی فکر میکنم نه سیدیا، ببینید عزیز، سیدیا کمک میکنه که اطلاعاتی رو پیدا کنید، یه تعاریفی براتون مشخص بشه. فرض کنید شما سیدی ترس و اضطراب وحشت، اولا ما یه لغتی داریم اسم فیر، ترس، که یه پدیده طبیعی لازم مفید ضروری است که اگر نباشه انسان میمیره. ضمناً بدن طی میلیون ها سال برای مقابله با ترس آماده است. در مقابل این لغت یه لغت دیگه ای میاد که نه واقعی است و نه خارجی، برخلاف ترس که خطری است واقعی و خارجی، که میشه انگزایتی و استراب. بنابراین انگزایتی و استراب در حالی که عین ترسه ولی عکس ترسه، نه طبیعی است، نه سالمه، نه مفید، ویرانگره، تمام سیستم عصبی ما رو هم به هم میریزه. در حالی که ترس یه واقعیتی است که مشترک انسان و حیوانه و کمک میکنه. حالا چرا انسان دچار اضطراب؟ در این زمینه یه دفعه با یه لغت دیگه آشنا میشیم، نگرانی. یه کسانی هستن که دائما نگرانن که یه حادثه و یه اتفاقی بدی میفته که کمی با استراب متفاوته. لغت دیگه بعدن میشه هراس، فوبیا. من نسبت به یه چیزایی یک حال بدی دارم. من از رانندگی تو فریوی، من از سوار شدن هواپیما، من از رفتن دکتر به صورتی به هم میریزم و اصلا خودم رو از دست میدم. بنابراین یه سوشال، ببخشید، یه هراس اجتماعی است. من به هیچ وجه نمیتونم سوار آسانسور بشم، من به هیچ وجه نمیتونم برم توی مال خرید کنم، برای که هرگز ممکن نیست توی صندلی عقب یه اتومبیل دو در بتونم راحت بشینم، چون همه اینا نشوندنده راه های فرار بسته است. بنابراین من یه اگوروفوبیا دارم، یه کلاستروفوبیا دارم، بنابراین یه نوع حراس دارم. من سگ میترسم، من از گربه میترسم. بنابراین اون یه مسئله. بعد میرسیم سراغ یه چیزی که اسمش پانیک یا وحشته. یعنی من یه حالی پیدا میکنم کل سیستم من از هم میپاشه و بدترین احساس انسانی، بدترین بلا برای انسان پنیک اتک، حمله وحشتی که آدم رو به بیمارستان میرسونه. دلیل اول مراجعه مردم به امرجنسی در امریکا پنیک اتک، نه سکته است، چه قلبی چه مغزی، نه تصادف، نه خودکشی، نه آدم کشی، چی. یعنی ما با تازه این مملکت که مقدار زیادی مردم هستن، ما این وحشه. در این تفاوت بین ترس، استراب، حراس، نگرانی، وحشه، اینا رو باید دونست. بعد اینا تبدیل به چی میشن؟ تبدیل میشن به بدترینش وسواس. یعنی من حالا گیر میدم به یه چیزایی کم اهمیت، من سر یه موضوع گیر میدم، به خاطر اون ویژگی‌های روانی پیدا میکنم، بسیار مرتب و منظمم، بسیار وحشناسم، بسیار تمیزم، بسیار کاری من سازمان یافته است. یعنی من یه نگرانی از همیشه اتفاقات بد دارم، بنابراین دائما در حالت یه نوع دفاع، آمادگی برای انجام هر کاری هستم. نتیجتاً چون از اشتباه میترسم، از شکست میترسم، از حرف مردم میترسم، پس تبدیل میشم به یه آدمی که بسیار در تصمیم گیری مرددم. یه ماشین میخوام بخرم، تا مدت طول میکشه بخرم یا نخرم، بعد چه ماشینی بخرم، بعد چه رنگی باشه، بعد این یکی تو دوزیش خوب نیست، نه. و بعدم تازه بعد از این مدتی که خریدم هنوز دارم دنبال ماشین دیگه میگردم. یعنی شما تبدیل میشه به یه حالتی که اسمش هست وسواس. اما یه خطر دیگه وجود داره که اون وره سیدی استراب، ببخشید، اون وره بیماری استرابه و اون افسردگی است. به زودی سرکله افسردگی پیدا میشه، یعنی حالا دیپریشنه، حالا دیگه من پروبالم شکسته، حالا امیدوار نیستم، حالا نگرانم، حالا ناامیدم، حالا وحشت زدم، حالا دنبال یه بهانه میگردم که از طریق خواب یا از طریق تغذیه یا از طریق گوشه نشینی حرکت کنم. بنابراین من تبدیل میشم به یه آدم منزوی. بعد از این مدتی یه چیز دیگه وجود منو میگیره علیه خودم و دیگران، و اون خشم و عصبانیت. یعنی حالا یه موجود دیگری سر کلش پیدا میشه از این ازدواج استراب و افسردگی، یا وسواس یا خشم عصبانی. حالا من یه موجودی هستم که نسبت به خودم و دیگران احساس بد و حال بد و جنبه مهاجمی یا تهاجمی و یا تنبیهی دارم. یعنی همه اینا داره دور این محور میچرخه عزیز. بنابراین شما دوتایی کاملا این علایم من نشون میدید. یعنی اصلا نوع حرف زدن شما، استدلال شما در مورد بچه ها کاملا نشون میده که یک احساسی، یه feeling and emotion کاملا تاریک میکنه نگاه واقع بینانه عاقلانه منطقی شما رو. چرا گفتم کی به شما این مدرک رو داده؟ یعنی شما کاملا علمی رو که یاد گرفتی از پنجره انداختید بیرون و همونطور که بهتون گفتم سوالات عجیب و غریب میکنید. حرفی است که داشتن بچه مسئولیت داره. آدم ها دارن بچه میارن، در طول تاریخ آورده، هنوز هم دارن میارن. یه دفعه برای شما شد مسئولیت، برای مسئولیت داره که داره. مگر زندگی، مگر شما پشت فرمون که میشین بی‌مسئولیت هر جور دلتون خواست رانندگی میکنین؟ مگر اونجا خطر مرگ و کشتن دیگران وجود نداره؟ پس من شما رانندگی هم نکنیم چون مسئولیت داره؟ یعنی ببینید عزیز، یه دنیایی میسازید تیره و تار، نگران کننده و ترسناک. بنابراین چون دوتایی به هم پناه بردید، در کوتاه مدت احساس میکنید که بیدردی و بیرنجی و بیخطریه. ولی اشکال کار اینه که من این که حاضر نیستم از لان و آشیانم بیام بیرون، بعد از این مدتی خالی و تنها و گرسنه نمیشم. من این که از وحشت این که من بادا انرژی نش بشم به عنوان یه پرنده پر و بالمو میبندم، بعد از این مدتی به زمین میخورم. آخه این طریقه زندگی نیست، این اصلا اسمش زندگی کردن نیست. این یه حالت تدافعی است در یه جنگ که من فقط میخوام زخمی نشم، کشته نشم، برای که دنیا رو زنده ها رو و زندگی رو خطرناک و بد و ناراحت کننده میبینم. ایشون یه دنیای رویایی خیالی داره که همینجوری از راه دور و تو هوا و فضا عاشق شماست. یعنی کاملا ارتباط شما واقعیت از دست میدید. شما یه آدمی هستید که آمدید این چیزها رو میبینید ولی از همه چیز خوشحال و راضی هستید. دیدید که منم پاسخم این بود، ملاک شمایید، خوشحال و راضی هستید، بس تموم شد. ولی اگر دو تا آدم معتاد هروئینی به هم رسیدن، خیلی با هم خوشحال و راحت بودن، آیا معنیش این است که خوبم دارن زندگی میکنن؟ به همینجاست که دلم میخواد یه نگاه مجددی بکنید. ای با ایرادایی که شما دارید، شایع اولین بیماری روانی دنیا استرابی که شما دارید، دومیش افسردگیه که روی دومیش دیر یا زود میاد سراغت. نتیجهش هم گفتم وسواس است و خشم. اونم سر کلش کما بیش بده.
خشم فوق من اومده
بر برابرین عزیز،
من فوق العاده خشمگین هستم.
خب ببینید عزیز، به همین جهت که حیفتونه، هیچ دلیل نداره اینجوری آدم زنه، هیچ دلیل نداره آدم مضطربی من باشه، هیچ دلیلی نداره که من زیر استرس و فشار روانی شم، هیچ دلیلی من افسردگی داشته باشم. وسواس برای چی؟ خشم و عصبانیت برای چی؟ من چرا باید سرمو در دیوار بزنم که خون ازش فواره بزنه بیرون، بعد فکر کنم باید این کارو بکنم؟ کی گفته؟ بنابراین اینکه ازتون خواهش کردم اینا رو بشنوید، به خاطر اینکه نگاه درستی بکنید به زندگی. چرا من ارزم اینه که ما دوتا مثلث درش زندگی میکنیم، سومی هم نداره، خارجش هم نداره، کسی هم برای من توضیحات عجیب و غریب نده. یا مثلث رحمته که واقعیت و مسئولیت و اخلاقه، من با جهان واقعی مسئولیت متناسب با اون رو میپذیرم و اخلاقم راهنمای منه. اگر تو مثلث رحمت نباشم، تو مثلث زحمتم، استراب، افسردگی، خشم و عصبانیت، وسطش هم استرس. یعنی حالا من تو این مثلثم و شما دقیقا اونجایی، فقط برای شما قسمت استراب و وسواسش سنگین تره. مطمئنم اگر سر هر کاری هم برید استرس رو دارید، برای این استراب و استرس رو دارید تا سرکله افسردگی پیدا بشه. الان نداری، یا حداقل شما نداری، ولی خشم و عصبانیت اومده. و بنابراین هر کدوم از اینا همدیگر رو به نوعی تغذیه میکنن، تحریک میکنن، فید میکنن و بزرگتر و بزرگتر میکنن. یه روزی آدم متوجه میشه که افتاده توی چاه مثلث. دیگه یه مثلث نیست که اونجا گیر کرده باشه، تا تهش رفته. بنابراین حیف عزیز، یه روزی بوده آدم ها با وبا میبردن، تاون میبردن، تموم شده. امید اینه که یه روزی هم باشه که مردم با استراب و افسردگی و وسواس و خشم زندگی نکنن و امروز تمام آگاهی لازم برای حل این مسائل، رفع این مشکلات هست. مشروط برای اینکه یک بدونیم و دو بر اساس اون دانسته ها عمل کنیم عزیز. اینه که اون حد اقلای آگاهی رو من کوشش کردم تو این 217 تا سی دی که فکر کنم هست، الانم از نظر خودم بیشتر موضوع مهم آمده رو آورده باشم. اولین بعد از بحث بچه ها اولین سیدی که اومد ترس و استرس و وحشت، بعدش افسردگی، بعدش خشم و وسواس. هر کدوم 8 ساعت بعد 4 ساعت هم استرس. این در حقیقت 28 ساعت تکلیف کار رو برای این زمینه روشن میکنه. حیفتون عزیز. دو تا آدمی هستید که حتما خوبی، دو تا آدمی هستید که آزارتون به کسی نمیرسه، کاری به کار کسی نداری. بنابراین چرا دو تا آدم خوب و مهربون از اون فرصت ها و امکانات انسانیشون استفاده نکنن و روش نکنن؟ چرا من گندمامو بذارم اونجا جمع کنم تا اینکه بالاخره پوسیده بشه؟ نکارمش که از هر یه دونه گندم بتونم 20 تا گندم در بیارم، خواهم خودم بخورم هم به دیگران بدم، هنوزم بیشتر از قبلی که داشتم داشته باشم. یعنی این نگاه جمع‌آوری و گردآورنده همسرتون، اینا علائم گرفتاری عزیز. نمیخوام بگم بیماری، ولی مقدمات گرفتاری. یعنی چی؟ من صبح پاشم دو شنبه شنبه را بیفتم خیلی هم خوشحال میشم. این یه چیزیست خیلی جالبه، این خیلی باید این باید یه چیزی باشه. ببینیم طرف میفهمه این چقدر میارزه، بعد بخریم ببریم و بعد این روز ما بگذره، دلمون خوش باشه یه چیزی پیدا کردیم ازش استفاده میکنیم. نه فایده داره نه. حالا بسیاری از اوقات ممکنه فرض رو بر این بگیریم که یه زمان دیگری این رو در یه شرایطی میگذاریم و با قیمت خیلی بیشتر میفروشیم، متوجه هستم. ولی معمولا یک، با این نیت معمولا آدمای مثل همسرتون نمیخره. دو، همچین شرایطی پیدا نمیشه. سه، بعدن برفرض که فروخ چه میکنه؟ همه پولش رو جمع میکنه میره یه چیز دیگه میخره میذاره اونجا. میدونی؟ یعنی این درست مثل این که من برم یه ماشین بخرم بذارم دم به در، اینقدر بذارم دم به در که لاستیکاش بپوسه برای حرکت نکنه، ولی دلم خوش باشه که ماشینم دم به دره، تصادفی هم نیست. نو مثل برخی که همین این چیزها رو مثلا کالکشن دارن، جمع آوری میکنن. اگر یه نگاه بیزینسی یا نگاه هنری توشه میتونم بفهمم، ولی اگر نگاه شخصیه که خب اینا گرفتاری عزیز، من دلم میخواد اونا رو متوجه باشید و واقعا با همسرتون یه مقداری به اینا صمیمانه صادقانه نگاه کنید، ببینید دیگران چه میگن. نه خوشتون میاد نه خوشحالتون میکنه، ولی اشکالی نداره. بذارید در عزیز منم همسرتون بشنوه. بر دشمنان من اضافه میشه، ولی من مشکلم دشمنانم نیستم، من آسیبم از دوستانم دیدم. بران خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
مرسی آقای دکتر، خیلی ممنونم. یک
کنی سپاس آزارم. خواهش
میکنم.
خدا نگه. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که ما سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا بندر لانگ بیچ به انسنادای مکزیک که از جمعه 21 فوریه تا دوشنبه 24 فوریه خواهد بود. 24 فوریه مصادف است با سالگرد آغاز کار رادیو همراه که درست در 24 فوریه سال 2014 شروع شد، یعنی 6 سال اون تمام میشه. بنابراین ما امسال و امسال فقط جشن رادیو همراه رو در کشتی خواهیم گرفت و بنابراین همه همکاران رو به این جشن دعوت کردیم و در همون شب اول که آشنایی هست همه همکاران رو معرفی میکنیم و خودشون هم درباره خودشون سخن کوتاهی خواهند داشت و بنابراین فرصتی است که اون 3 روز و 3 شب اگر به هر حال حرفی، صحبتی، علاقه‌ای، کتکی چیزی هست همه رو نثار اونها کنید. ضمناً 3 تا هنرمند خوب و عزیز داریم، آقای عارف ساسی و آقای شاه محمدی. برنامه ها برای شما تدارک دیده شده. برنامه های کنفرانس ها به زبان فارسی و انگلیسی داریم برای پزشکان، دندون پزشکان و کادر پزشکی. 6 ساعت کانتینیو ایژوکیشن رو میتونن داشته باشن. از برحال ما 9 صبح تا یکی بعد از نصف شب هر 3 روز به یک اعتبار برای شما برنامه داریم. این است که هر چه زودتر جای خود رو بگیرید. کابین های 3 نفره و 4 نفره چون ارزانتر در میاد برای همه و از اونها بیشتر هم داریم، برای که برخی از کاتگوری‌های دو نفره را اصلا نداریم، اینه که توصیه میکنیم از اونها هم استفاده کنید، چون هدف این است که جا تشریف ببرید تو استراحت کنید تو بخوابید تو همین و بیشترش بیرون با بقیه باشید. اگر مایلید در این سفر باشید، و این نکته آخر هم عرض کنم، ما از 21 دسامبر قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد، برای اینکه با این قیمت ها هزینه ها پوشیده نخواهد شد یا پوشانده نمیشه. از 20 یعنی درست 10 روز وقت دارید که جای خودتون رو با قیمت های کنونی رزرو کنید. اگر مایل هستید با کامرشال ترافل تماس بگیرید 800-800-1991، و اگر خارج از امریکا دارید تشریف دارید یا داخل امریکا 818-883-8100 با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید. خانم
سلام.
روزتون
بخیر.
خواهش میکنم.
ببخشید من یه مشکل داشتم آقای دکتر، خسته نباشید. میخواستم با شما در میون بذارم، من راه نمایی کنید.
بخشم
عذرخواهی میکنم اگه خیلی عصبی هستم، چون واقعا این مشکل خیلی خنده داره. یعنی اگه مطرح کنم میگید آخه چه چیز پیش پا افتاده ای، ولی برای من داره یه کابوس میشه.
بفرمایید.
آقای دکتر من یه توضیح کلی راجع به خودم بدم. من 44 سالم هست، یک ماه و نیم از ایران به آمریکا اومدم، ازدواج کردم، 5 سال درگیر گرفتن ویزا بودم که بیام بتونم به همسرم برسم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 50 سالشون هست.
قربان
ازدواج اولم هست. ایشون ازدواج دومشون هست. ازدواج اول زنشون بچه‌شون رو ور می‌داره و میره به این شکل. البته الان در ارتباطم، بچه 2 روز در هفته میاد پیش ما و پدرش هم در روز این بچه رو مدرسه، از مدرسه برمیگرده میبره خونه.
نه به من بفرمایید همسر شما چه مدتی است در امریکا هستن؟
15 سال.
و همسرشون ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
ایرانی بودن، در ایران ازدواج کردن، انتخاب مادر بود.
حالا اونو کاری ندارم. به من بفرمایید فرزندشون چند سالشه؟
14-15 سال.
آنها که 15 سال امریکا هستن. اوکی بسیار خوب.
بچه یک ساله مثل که اینجا.
اوکی مهم نیست. شما از کجا با هم آشنا شدید و ازدواج کردید؟
ما ایشون با مادر من نوه خاله هستن.
و همه این نسبت فامیلی داشتید ولی خودتون؟
بله بله، من ایشون رو ولی 2-3 بار دیدم.
فقط؟ شما با 2-3 بار؟ نه صبر کنید، شما با 2-3 بار در سن 42-3 سالگی یا 40 سالگی یا 39 سالگی اون موقع تصمیم گرفتید با کسی که فرزند داره میخواید ازدواج کنید، در حالی که 2-3 دفعه دیدید و ایشون هم در خارج از ایران هم؟ اوکی
بله. آخه من تعریفشون رو خیلی شنیدم، تلفنی صحبت کردیم 5 سال تلفنی. البته 5 سالی که تلفنی بودیم نه، مثلا ما 2 هفته ارمنستان، 2 هفته ترکیه، 2 هفته گرجستان، اینجوری گشتیم با هم. و خودشون هیچ مشکلی با خودشون ندارم آقای دکتر. من مشکل اصلیم با مادر و خواهرشون هست.
ایشون فرزند چند دومن، چند تا خواهر مادر برادر دارن؟
ایشون پسر اول خونن و تنها پسر و 2 تا خواهر دارن و متاسفانه مادر شدیداً پسر رو دوست داره و
نه مادر اگر فرزند دوست داشته باشه فرزند رو آزاد میذاره. نه به من بفرمایید آیا مادر و خواهر و اینا همه در امریکا هستن؟
بله یعنی ما واحد روبرویمون مادرشونه، واحد بالاییمون خواهرشونه. اون یکی خواهرشون از ما دورتر هستن و ایشون اصلا تو کارهای ما دخالتی ندارن به اون شکل.
خب حالا دخالت خانواده هرچی میخواد باشه، نظر همسرتون چیه؟
نظر همسرم اینه که چون از ازدواج اول خیلی آسیب دیدن، میگن که من اصلا نمیخوام سر صدا باشه، دعوا باشه.
بسیار عالی.
میگن و من دعوایی نیستم آقای دکتر اصلا.
خب اگر دعوا نباشه موضوع دعوا رو ایشون نباید به وجود بیارن.
ببینید مثلا من یه شخصیتی دارم که از 13 سالگی کار کردم، مستقل بودم و اصلا برام اینی که بخوام از کسی چیزی بگیرم خیلی سخته. یعنی من میگم انسان تا وقتی سلامته باید خودش رو پای خودش کار کنه و زندگیشو بچرخونه، نباید دست جلوی کسی داره.
نه صبر کنید. آخه این نظریه هیچ درست نیست. در اون صورت شما مستقر نبودید، شما جدا و تنها بودید. ببین عزیز، من اگر رفتم توی اتاق گفتم با هیچ کس کار نرم که نمیتونم ادعای استقلال بکنم. ادعای استقلال
منظورم اینه که خیلی همون من
نه صبر کنید آخه نه 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 نظریه پرداز صبر کنید. آدم سالم حرفیست که شما میزنید احتیاجات خودش رو تمام و کمال برآورده میکنه. آدم سالمتر بعد از اینکه احتیاجاتش خودش رو برآورده کرد به دیگران کمک میکنه. ولی سالمترین کسی است که از دیگران کمک میگیره. یعنی به هیچ وجه ادعا نمیکنه که من برترم و احتیاج دارم. آدم اصلا با احتیاج تعریف میشه عزیز.
نه من اشتباه گفتم. ببینید نه منظورم این نیست که کمک چیز، منظورم اینه که مثلا الان شرایط من، ببینید خب من تو زندگی خودم خیلی از آدم ها کمک گرفتم.
بذار از اون بگذاریم. نه آخه حرفتون چون درست نبود، من نمیخوام کسی اونو بگذاریم. چی کار میکنن اینا و هم نظر همسرتون چی؟ لطفا نزدیک گوشی هم باشید چون یه ذره صداتون فاصله گرفت. جان بفرمایید.
ببینید مسئله اینه که مادر و خواهر همسر من برای من هی غذا میارن، هی وسایل خونه، مثلا من تا میبینن کتری من مسئله داره واسه کتری میخرن میارن. خب قبل از اینکه من اینجا باشم تمام زندگی رو چیدن، میدونید چی به شما میگم، بعد زندگی برای من چیدن که مثلا میبینید در باز کن 20 تا هست، یا عالم ظرف توی آشپزخونه، کابینت ها، توی انباری، توی زیر تخت، همه جا پر ظرف. یعنی من تا رسیدم الان یک ماه و نیم رسیدم، دو هفته اول فقط من داشتم میسابیدم، تمیز میکردم، اینا رو جابجا میکردم، یه سریشو میذاشتم بیرون که ببرن. بعد هرچیو میگفتم من نمیخوام، به یه شکل دیگه میگفتم حالا این رو برای این به کار میره، یعنی دوباره میآوردم تو خونه، دوباره من پس میدادم. یعنی یه حالتی که همه چی به حالتی که من حس میکنم یه جور انگار من فقط به عنوان یه کارگر اومدم اینجا.
به عنوان کارگر؟ نه 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 صبر. شما به من میگید به حریم و حقوق من تجاوز میکنن، وارد زندگی من میشن. آخه تعریفاتون عجیبه. کارگر اونا دارن برای شما کار میکنن، به شما چرا به عنوان ارباب نگاه کنن که میگن اون بالا بشینید ما غذا میاریم به دهن مبارکتون میذاریم؟ نه ببینید شما خیلی برای خودتون یه دنیایی دارید عزیز. من اصلا نمیگم کار اونا درستا، علاوه ممکنه من بگید اگر من به همسر گرامی شما بگم چرا برای خونه خودتون یا خونه همسرتون این همه وسایل آوردید، پاسخ ایشون چیه؟
میگن ما به همسرم یا مادرم؟
به همسرتون. بگید چرا این کار میکنه؟
میگن مادرم هی برای من خریده گذاشته.
ولی خب برای چی خریده؟ بگید اینکه احتیاج نیست. ما اگر احتیاج به 5 تا یا 10 تا بشقاب داریم، اگر من شما چرا با 40 تا بشقاب داشته باشیم؟
ببینید اصلا و همسر من به این کارها کاری نداشتن، مثل اینکه یعنی مادر خواهرشون تزیینات خونه، یعنی یه جوری ان که ماه به ماه مثلا پادری رو عوض کنن، رنگ فرش میکنن، رنگ کریسمس کنن، رنگ هالی.
حالا پادری رو بکنن بیرونه، پادری بکنن بیرون، شما چرا اجازه میدید بیان تو؟ چرا همه این وسایلی که نمیخوای تو قشنگ جمع نمیکنی، چند تا جعبه درست کنید بگید لطفا من اینا رو نمیخوام؟
من این کارو کردم. خب. اولش هم خیلی آروم بودم، اینا رو فرستادم براشون.
خب.
منتها میدونید خیلی گیر میدم، مثلا هی میگفتن درخت کریسمس چرا نمیذاری، ما وسایل داریم از هر کدوم میخوای.
بنابراین اگر شما باور ندارید، درست نمیدونید، مسیحی نیستید، چه دلیل داره بگذارید؟
نه ما مسیحی هستیم.
اوکی پس خب. اگر از این هست.
بعد من پدرم تازه فوت شدن و من با درخت، چون پدرم همیشه درخت رو میچیدن، مشکل دارم الان، چون یاد پدرم میکنم. حتی من این رو براشون توضیح دادم، ولی باز خواهرشون به من گفتن ببین میخوای درخت بذاری این وسیله اون پایینه، بیا وردار. من حتی به مادرشون خواهرشون گفتم یعنی من نباید تو زندگی خودم سلیقه‌ای بدم چیزی بخرم؟ گفتن نه تو هر چی دوست داری بخر، ما میگیم اینا هست، اگه دوست داری اینا استفاده کن. حتی من روزی که به خواهرشون گفتم ببین من عزادار پدرم هستم میذارم، ولی یه کمی باید صبر کنیم تا من بتونم با این مسئله کنار بیام، اونم گفت باشه این وسایل این پایینه، ولی اومد بالا رودری در شمال هالووین بود برداشت و باز مال کریسمس رو گذاشت. یعنی حتی به خواسته من احترام نمیذاره. یعنی من الان مشکلم اینه، یعنی اینقدر قاطیم آقای دکتر، خیلی یعنی آدمی که آروم بودم الان تبدیل شدم به آید یه آدم.
نه البته من شما رو این گونه که توصیف کنید میفهمم، ولی اینقدر ناراحتی نه، یعنی مثل که من بگم یه پشه روم نشست من خوردم زمین.
نه آخه خیلی آقای دکتر،
نه اینا موضوع اینقدر بزرگ و مهم نیستن. برو به همسرتون میتونید بفرمایید من میخوام که خانواده تو دخالت. برو خیلی ساده است، به نظر میرسه نه صبر کنید. نه صبر کنید.
مشکل ما همینه که ما گفتیم، یعنی به همسرم میگه من با مادرم صحبت می‌کنم، ولی مادرشون یه سیتی ان که بچه میکنن. این مادر
نه خیلی ساله، صبر کنید. صبر
بکنه.
نه صبر کنید. صبر. شما خونه ای که دارید احتمالاً اجاره است یا خریدن؟
اجاره است.
بنابراین شما یه جای تازه پیدا کنید برید 5 ماه 10 ماه اون وقت.
نمیتونیم این کارو بکنیم.
چرا؟
چون اینجا خونه های جزو خونه های کم درآمد هستش و همسر من الان زیر فشار مالی شدید هست و وابسته به مادر متاسفانه. این مادرشون نون روزانه ما رو یه مقدار هندل میکنه.
بنابراین شما دیگه چه گله و شکایتی دارید عزیزم؟ شما ولی با کسی ازدواج کردید که زندگی اقتصادی خودشو نمیتونه به چرخونه نه؟
متاسفانه.
خب بنابراین چه انتظاری دارید؟ نه
خب من اصلا اینجوری نگفته بودم.
نه من کاری نرم گفته، شما با تحقیق میفرمودید عزیز. آخه شما که نمیتونید، شما الان حرفتون این است که ما مشکلات مالی داریم. اگه مشکلات مالی داری کسی داره میخره میاره بذاره، رنگش مهم نیست. چرا لج بگوی سر اون پس کنید؟
آخه یه چیزایی واجب نیست. میدید چی به شما میگم؟
اصلا من نمیگم
اصلا من کرده همون چیزی میداره که هر ماه عوض
ب... اگر وا... خب اونا عزیزم به من میفرمایید اگر هر پرده هموم رو هر ماه که سره سه ماه یه دفعه عوض بکنیم اونا بیمار روانی هست. این اول جواب منو بشنوید. دوم شما بذارید بیان عوض کنن، اونا دیوونه. برای چی حس بخواید؟ برای چی عصبانی میشید؟
آخه به همه چیه، یعنی آقای دکتر از کتری بگیرید هموم بگیرید
فرقش چیه؟ فرقش بگیرید. عزیز من پا میشم میرم توی فرض کنید یکی از این هتلایی که وسائل دارن که خیلی کم میرم وسائل اونجاست، هر چی از اون استفاده میکنم. چه فرق کنه کتری کوچک بزرگ رنگش سبز قرمز آبی زرد؟ برای من هدفم اینه که آب رو جوش بیارم. شما من میگید
آقای دکتر یک ترسی اینجا هست و من از این میترسم که تو همه چی دخالت، یعنی من میترسم همه چیم رو، یعنی شخصیتم رو میگیرن.
نه من نظر علمی من نمیفهمم کسی شخصیت منو میگیره، یعنی اصلا مطلقاً این حرف عزیزم شما یه مقدار شما یه
تصمیم میگیرن، منظورم اینه.
بنابراین شما تصمیم براتون میگیرن سر این موضوع، شما که ندارید بذارید بگیرم، من که نهار ندارم هر کی هرچی برام بیاره میخورم. اونا تصمیم بگیرن که میخوان این خورش رو بیارن یا اون خورش رو، مادام که بد نیست، مادام که بد مزه نیست، لطفم کردن خیلی هم سپاسگزارم. شما چرا میخواید؟ ببینید عزیز شما دارید یه نقشه این که من بی نیازم رو بازی میکنی. لطفا برزم درست آمدید زن یه آدم شدید که مرد پر نیازیه، بلکه خودش میتونه خودش اداره کنه. یعنی اصلا برای من عجیب و غریبه.
خب من فکر کردم میتونم کمک کنیم با همدیگه این زندگی رو. همسر من یک دفعه دچار فشار مالی شدید شد، اونم به خاطر سفارت هایی که هی رفتیم و یعنی این مسافرت هایی که هی مجبور شدیم بریم، دچار یه همچین وضعیتی شده. اوکی. یعنی این من فکر میکنم مال اینه که الان به این
شرایط. بنابراین شما برای کوتاه مدت تحمل کنید، ایشون وضعش بهتر میشه. شما چه جور کار و تخصصی دارید که چیکار میتونید بکنید؟
من الان یک ماه نیمه اومدم اینجا، فعلا چون زبان اونجوری زبان خیلی مسلط نیستم، دنبال کار هستم، یعنی میرم سر کار حالا توی فروشگاه ها ببینم کار پیدا کنم.
آیا شما
درگیر خونم الان که اصلا
برای چی درگیر خونه ایت؟ خونه رو بذارید به عهده اونا، مثل کسی که میره هتل تشویق به عنوان مهمون بری. من جای شما
اجازه. آخه آقای
دکتر
خیلی دخالت.
مثلا آخه عزیزم شما من میگید حال اونا خوب نیست، من که قبول کردم حال شما هم خوب نیست.
من خوب نیست. نه نمیدونم این بحران چجوری بیام بیرون.
نه از این بحران
شما فکر کنید توی یک مهمانی به من میگن، تو جمع به من میگن که برو دستشویی، یعنی تا این حد اینها.
حالا صبر کنید یک دفعه جواب. شما به همسرتون بگید مرد آیا این درسته که مادر تو مهمونی من بگه برو دستشویی؟ پاسخ ایشون چیه؟
ایشون هم میگن نه میرن با مادرشون، منتها همسر من عصبی میشن میرن با مادرشون دعوا میکنن، میدونید چجوری؟ بعد مادرشون جور دیگه با من رفت.
بسیار عالی. بنابراین شما 100% بر هزینه شده از اونجا باید جدا بشید، برید خونه‌ای کم درآمد یه جای دیگه.
یعنی هیچ راه دیگه‌ای به جز این نداره؟
نه.
یعنی گفتگو با این
شما
آدم ها نمیشه.
عزیز دل قربونت، شما چرا انقدر دیر ازدواج کردی؟
من درگیر کار بودم آقای.
درگیر کار؟ بقیه کار ما هفته 40 ساعت کار میکنن، هفته 168 ساعته.
من دو شیفت سر کار بودم.
چرا؟
یه مدتی مجبور بودم کمک خانواده باشم.
بنابراین حالتون خوب، خب کمک خانواده کنم، زندگی خودشو هدر نمی کنی. من که خودم آتیش نمی زدم بقیه گرم می شون. کمک خانواده بلشون کنی. به شما چه من
بود؟ شرایط یک جوری بود که باید کمک می کردم. یعنی باید نه، خودم دوست داشتم تو کمک
کنم. اوکی، بنابراین شما تصمیم گرفتید خودتون آتیش بزنید بقیه گرم شون. بسیار خوب. ولی سوختید خانم.
خاص دیگه آقای دکتر. ولی الان دیگه بیشتر از این دیگه نمیخوام.
بنابراین به من میفرمایید ازدواج شما ازدواج غلطی بود. رفتاری که
غلط بوده به نظر شما؟
رفتار اونا بده، حال شما بده. بنابراین من از یه طرف زخم دارم، از یه طرف این دوستانم علاقمند هستند که هی جوری نمک بپاشن. خب اونا نمک رو مجبورن بپاشن، منم باید نعره بکشم داد بزنم برای که رو زخمم نمک بپاشن. و کاملا معلومه شما بعد از این همه مدت پشتی رفتید ازدواج کردید با یک کسی که نمیشناسید و بچه هم داره، به مادرش و خواهرش هم اینجوری وابسته است. من ما تو مبهوت موندم شما چرا این کار کردید. ولی خب کردید، بعدم هی پشتی رفتید.
درست کردم میشه درست؟
بله.
تو خود پسر خیلی خوبه آقای دکتر.
بنابراین برش دارید برید شهر دیگه.
نمیتونه از مادرش جدا بشه چون مادر و خواهرش به خاطر اون اومدن آمریکا.
بحبه.
احساس چیز میکنه، احساس گناه میکنه.
ابدا آدم ها قراره برن زندگی کنن خانم. شما همه اصول رو روش پا گذاشتید. بچه ها که و قرار نیست کنار پدر مادر پدر مادرش قرار نیست بچه ها چسبیده باشن. ما که قرار نیست همدیگه رو بگیریم این گونه که نشه. چرا همه با هم نمیرن دستشویی کنار هم با هم تو دستشویی بعد همه بیان بیرون همه با هم برن هم ما اصلا حالتون خوبه؟ پرت و پلا خوشی هستن که باید کنار مادرش احساس گناه میکن. احساس گناه برای چی میکن؟ مادر اینش به خاطر اون آمده و برگرده. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم آقای. ممنونم از
شما. شنگ و نجمند، اگر همچنان حالتون خوبه با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایی.
سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایی.
آقای دکتر، من راستش به شما زنگ زدم دیروز با اتون صحبت کردم ولی خب نفر آخر بودم. متاسفانه نتونستم همه سوالی که دارم بپرسم ازتون، ولی از رامان همه چون خیلی ممنون میشم.
خواهش میکنم، بفرمایی.
دیروز درباره این صحبت کردیم که من بعضی موقع مثلا یه ایمپاسیو ریاکشن دارم که مثلا شاید سر کار بعضی موقع مثلا کار به دستم داد و مثلا احساسی هستم نسبت به نظره که مردم دارن به من، که به من گفتین که مثلا هر کی میخواد هر کاری بکنه منم کار خودم بکنم. در نظر سوال دیگه من این بود که بیشتر درباره رابطه هست، نمیدونم حالا شاید به این وصف بشین یا نه، که گفتیم آخر دیروز هم گفتیم که شاید درباره حرمت نفس باشه. من الان 25 سالمه ولی متاسفانه تو این زمان نتونستم این رابطه طولانی مدت داشته باشم با جنس مخالف.
نه خواستید نه یه رابطه ای که بود رو خواستید نگه دارید نتونستید، یا شما هم نخواستید؟
والا من خیلی برام پیچیده است، یعنی مثلا
نه پیچیدگی نه. نه 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 پیچیدش نکنید. ببینید از این الان شما 25 سال، این که من تا 25 سالگی رابطه جدی نشام نشید که نشید، بیشتر مردم ندید. دوم، یه زمانی هست که یه رابطه هست من میخوام نگه دارم، اون نمیخواد یا به دلیل اتفاقاتی نمیشه، اون موقع میشه که من نمیتونم. ولی اگر شما هم دلتون میخواد رابطه های سطحی گذرا داشته باشید، چه یکی باشه چه 15 تا باشه، خب این انتخاب شما بوده. بنابراین من نمیتونم نداریم، شما نخواستید و یا فرد مناسبی نبوده که بخواید. بالغت نمیتونم چرا ارتباطش میگی؟
نه نمیتونم که خب درست، حرف شما درسته، کلام درستی نیستش، ولی بیشتر شاید به خاطر این بوده که مثلا توی رابطه به نظر خود نیدی میومدم.
خب نه اونجا بس میشه، همینجا نه. ببینید همینجا بیستی شروعش نه. اگر یه آدمی شما رو ترک میکنه بعدن تا حدودی میدونید یا به شما میگه چرا، اون مسئله ماست. اگر یه آدمی برگشت به من گفت که تو مثلا بد دهنی یا اصلا دهنت بو میده، ما الان میدونم موضوع چیه، تکلیفم روشنه. بنابراین نمریدش توی قالبی که یه منی هست که دیگری میخواد یا نمیخواد. این من مردم به دلایلی میخوانش یا نمیخوانش. اگر یه رابطه‌ای بوده که شما میخواستی، اگر این لغت این که به نظر میاد شما نیدی نیستی، شما پرتوقع و پر انتظاری که با مسئله عصبانیت دارم کاملا سازگاره، خب موضوع اینه. شما روزی که میخواید بیشتر بگیرید و اصلا ندید یا کمتر بدید، خب معلومه بسیاری از آدم ها میرن. من اگر سراغ یه مغازهی برم هرچی وقت بگه $10 بده، بگم من فقط $5 میدم، خب به من کارا رو نخواهد داد.
بله حرفتون درسته، من این مشکل رو میبینم تو خودم که بیشتر میخوام.
نداریم. یعنی ببینید، بذار دو تا نکته بگم عزیز. ببینید ما در ارتباط با دیگران چند جوری. یکی رابطه‌مون اینه که فکر کنیم معامله است. بازار، من $5 میدم، $5 هم میگیرم. یه زمانی هست که فکر می‌کنم نه، من یه آدمی هستم، این شنونده اول، که قراره $5 رو بدم هیچی هم نخوام. چرا؟ برای که فکر بونم رنج بردن یه امتیازه، یه فضیلته، یه ورچو، یه چیز خوبی، اصلا انسان تعریفش اینه که ابدا نیست. یه زمانی هست که بگم نه، من در یه دنیایی هستم که جهان یه دزدی بزرگه، یه فریب بزرگه، یه دروغ بزرگه، بنابراین قرار همیشه کمتر بدم و بیشتر بگیرم. و تو دنیای امروز به دلیل شفافیت و به دلیل اینکه آدم ها محتاج نیستن و فشار و بار اجتماعی روشون نیست، خیلی زود آدم ها میرن، برای که متوجه میشن اینجا یه رابطه برابری تا حدودی مبادلهی درست و مناسب در کار نیست و بنابراین خب معلوم آدم رو ترک میکنن. این مفهوم که من انتظار و توقع دارم غالب اوقات برمیگرده به یه ریشه هایی که چند تا چیز میتونه باشه که هیچ کدامش خوب نیست. از این که از یه خودخواهی فوق العاده شروع میشه و خودشیفتگی، از این که من فکر میکنم دنیا یه دزدی بزرگه، پس بنابراین من نباید بگذارم یا همه میخوان از آدم استفاده و سوء استفاده بکنن، پس من باید این کار رو در ارتباط با دیگران بکنم و از هر فرصتی برای اون استفاده کنم. بنابراین اون نگاه ها نگاه های اصلا واقع بینه نیست، در حالی که ما یه نوع رابطه دیگری داریم علاوه بر این رابطه هایی که گفتم، یعنی معامله، نوعی رنج کشیدن، نوعی دزدی بزرگ، و اون اسمش هست ایثار. یعنی من در یه رابطه آمدم برای که وجود خودم رو تجربه کنم، من اومدم تو این رابطه آنچه که هستم و دارم رو با دیگری شریک و سهیم بشم و در این زمینه وارد یه رابطه میشم که یک، از نظر انسانی مبادله است و نه معامله، و از نظر معامله ورشکسته است. این درست مثل پدر و مادری که 30 سال برای بچه همه کار میکنن، هیچ انتظار و توقعی ندارن، آرزوشون هم این است که یک روز فرزندانشون به خاطر اونا رنجی نبرن و کاری نکنن. و این یه نگاه فوق العاده مهمی است که معمولا در 8 سال اول شکل و فرم میگیره، که من به این نتیجه میرسم که آدم مهربان ایثارگری هستم یا نیست. چون از نظر علمی عشق بزرگترین بردنی است در حال ورشکستگی. بنابراین من باید تکلیفم رو در ارتباط روشن کنم. یعنی از نظر علمی ما اصولا یه نگاهی داریم که جهان رو، یک بسیاری هستن که دائما شما میبینید در ارتباط با شما معامله میکنن، من این کار برای تو کردم، اون کار تو باید برای من بکنی، من این کار تو برای من کردی، من منتظرم فرصت بشه این کار برای تو. یعنی یه ذهنیت معامله، و غالب اوقات معامله حالا به حساب خودشون برابر رو دارن. یه دفعه دنبال این هستن که چگونه من میتونم به خاطر تو رنج ببرم و از این طریق احساس خوبی و انسان بودن بکنم. یه دفعه درست حرفشون هست که من چگونه میتونم قبل از اینکه تو از من بزنی و ببری و بدزدی، این کارو من با تو بکنم، و جهان رو یه دروغ بزرگ، فریب بزرگ میبینم. ولی یه چهارمی وجود داره که نوع سالم آدمه، که من آمدم با آزادی و اختیار انتخاب میکنم، خیلی راحت آنچه که دارم وقتی تا تو رو بخوام، با تو در میون میذارم، در ارتباط با بقیه هم باشون مخالفتی ندارم، دشمنی ندارم، به حریم و حقوق و حرمت اونا تجاوز نمی کنم، اجازه نمیدم اونا به حریم و حقوق و حرمت من تجاوز کنم. بنابراین وقتی که شما با یه آدمی آشنا میشید، من بسیار از اوقات تو چند دقیقه اول در یه رابطه یه ذره نزدیک میتونم بفهمم که من با کی طرفم، با و اون بسیار مهم عزیز، برای که اون چیزی که اسمش محبت، مهربونی و عشق، مال آدمی است که خودشو درگیر مبادله میکنه نه معامله، و بعدن فکر میکنه که اگر من شما نگاه کنیم به بسیاری از مادران به ویژه که مثلا اگر خودشون یه چیز خوبی درست کردن بخورن، لذتشون کمتره تا اینکه بیان بدن اینو به پسرشون دخترشون بخوره. وقتی میبینن اون چقدر خوشش آمد، این لذتی که از دیدن او میبرن براشون بیشتر از لذتیه که خودشون اگر میخوردن. خب معلومه اینجا میشن یه مادر مهربون، میشن یه مادر یا پدر ایثارگر، و کیف و لذتشون به اونه. حتی فکر میکنن تازه باید دست اون بچه رو بوسید که اینقدر از این چیزی که مادر درست کرده لذت بره. من همیشه این مثال رو زدم، من وقتی که ازدواج کرده بودم ولی بچه دار نشدم، غالبا میگفتم دلم میخواد صاحب فرزندی بشم، و فرض کنید یه پسر یا دختر 3-4-5 ساله دارم، شب که از سر کار خسته میام به من بگه مثلا بریم بستنی بخوریم، و من دستشو بگم باشه حاضرشو بریم بستنی بخوریم، در حالی که ممکنه مثلا راهمون دور باشه، که اون زمان من یه جایی که زندگی میکردم از شهر تو ملی بود فاصله داشت. بعد وقتی این حرفو بهش میزنم اون چقدر خوشحال میشه، بعد اون بیاد تو ماشین بگیره بشینه، چگونه با من برخورد میکنه، حرف میزنه، نگاه میکنه، چند روز احساس خوشحالی و شادی و به من لذت میده، بعد ببرمش دم بستنی فروشی، هرچی هم دلش بخواد بگیره بخره بخوره، و فرض کن من براش 5 دلار 7 دلار 10 دلار بیشتر که نیست پول بستنی دادم، ولی لذتی که این پسر این دختر به من داده 10000 دلاره که ای بس من با 10000 دلار نمیتونم به دست بیارم. اینجا کی باید از کی طلبکار باشه؟ کی باید از کی تشکر کنه؟ من از او تشکر کنم که لذتی که از تماشای او تو این 10 15 20 دقیقه که اومدیم بستنی خریدیم خوردیم برمیگردیم او به من میده، یا 10 دلاری یا 20 دلاری که ای بس من با 10 دقیقه کار، اونم کار نبود، نشستم حرف زدم پول گرفتم. کی با طرف روزی که آدما ایثارگرند و مهربونن به رابطه اینگونه نگاه میکنن. به همجاست که من گفتم هر پدر و مادری که هر اندازه برای بچه ها کردن، حتی اگر یک آن به خاطر کارایی که کردن یا به حساب خودشون زحمات کشیدن یا به خاطر رنجی که بردن، که اون جای گفتگو دارم آدم اگر دانا و مهربون باشه اون قدم رنج نمیبره، ولی به هر حال دلیل هرچی بردن، اگر بنازه سر سوزن از فرزندانشون انتظار داشته باشن، محبت نبوده، معامله بوده، یه سرمایه گذاری کردن برای بعدش. مخصوصا وقتی بیشتر من از پدر و مادران ناراحت میشم که میگن ما به خاطر این بچه ها رنج بردیم، اونا هم حالا بیان به خاطر ما رنج ببرن، گویی ما مبادله و معامله رنج برابر داریم. بنابراین روزی که من در زندگیم به دیگران به گونه‌ای نگاه میکنم که اینا باید برای من یه کاری بکنن، فکر میکنم که من زرنگی کردم، نمیدونم استفاده کردم، سوء استفاده کردم، نمیدونم کلاه سرشون گذاشتم، ولی واقعا من کلاه سر اونا نذاشتم، من سر خودم رو بریدم. به همجاست که اونا دیگه امکان گذاشتن کلاه سر من رو نداره. این نگاهیست که آدم باید بکنه تو رابطه داره چی کار میکنه عزیز. این موضوع توی رابطه مادر فرزند مرده. تو نگاه کن یه معلم سر کلاس، اگر فکر کنید داره رنج میاره در پاد با شاگرد، معلومه کارش ارزش نداره، اون ارتباط رو پیدا نمیکنه. یه هنرپیشه اگر بخواد وقتی داره نقشش رو ایفا میکنه به فکر پولش یا مقامش باشه، معلومه خراب میکنه. تو رابطه عاشقانه دو تا زن و مرد، اگه قرار باشه یکی درگیر این داد و ستد باشه، یه رابطه مکانیکی همراه با دلیل و بهانه برای اختلاف به وجود میاد عزیز. به همین جهته که گفتم از نظر تحلیل درست، عشق ورشکسته است، مهربونی ورشکسته است، یعنی فقط دهنده است، گیرنده نیست، در حالی که بسیاری از مردم اصلا دستی جز گرفتن ندارن و فقط دهان بازی دارن که با دیگران اون رو پر کنن و الان نعره میکشن و فقط میخوان گیرنده باشن. این اون چیزیست که خود آدم رو از پا در میاره، و در دنیای امروز جز آدم ها در کوتاه مدت یا زمانی که کسی پیدا بشه که فکر کنه رنج بردن فضیلت بده، درست مثل بانوی عزیز اولی که روی خط آمدن. چرا من اونقدر تون باشون برخورد کردم؟ دلیلی نداره که من چون خودم رنج بردم یه کسی دیگه که رنج برده رو حالا که کار بد میکنه من بپذیرم بذارم براش بسوزه. من باید به کار بدش کار داشته باشم، به چراییش چه کاری دارم؟ علیت رو که با واقعیت نباید اشتباه کرد. الانم تکلیف شما در ارتباط با خودتون و دیگران روشنه. اگر فکر میکنید که توی رابطه قرار نبازید، قرار ببرید، نباید بذارید ازتون استفاده و سوء استفاده کنن، شما زندگی رو باختید.
توی رابطه من با هر کی آشنا میشم همیشه مشکل من اینه که همش به این فکر میکنم که زیادی نزدیک نشم که بعدش بهم ضربه بخوره.
و بنابراین هرگز شما به هیچ کس ارتباطی عمیق و سنگین پیدا نمی‌کنید، برای اینکه
درسته ببین... لازم وقت من یه رابطه صمیمی یا دوستانه یه نزدیکی بخوام داشته باشم که واقعا حس کنم که ایشون با من واقعا اصلا همچین حسی من خیلی وقت ندارم.
علتش این است که هنوز هم زیاده می‌خوای، هم فکر کنی ممکنه با خواستن این آدم بقیه اختیارات یا حق انتخابات رو از دست بدی. معلومه بسیار از وقت این کار آدم می‌کنه. و به همین جهت
شما الان نظرتون
روی خط باش، در روی خط، روی خط باش، روی خط شنگ نجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، خیلی ممنون واسه توضیحاتتون. من میخواستم ازتون فقط این سوال رو بپرسم که الان من از کجا شروع کنم، چجوری خودم رو بخوام آروم آروم بهتر بکنم؟
آخه این موضوع نه، ببینید عزیز، اینا چیزیست که من شما غالبا هستید و نگاهی که داریم یک کمی اولا کمک می‌خوایم، برای که باید ببینیم از کجا آمده. چون گفتم دلایل مختلف داره. فرض کن یکی از دلایلش این بوده که من تو خانواده‌ای بودم که تا وقتی که وقت نهار و شام می‌شده بین خواهر برادرها و پدر و مادر ما احساس می‌کردیم که کسی اون چیزی که بهتره، حالا گوشت نمی‌دونم تعدید هرچیز رو بیشتر برمی‌داره و براش دلیل و بهانه‌هایی داره. حالا اون برادر بزرگتره، این یکی نمی‌دونم برادر کوچکتره، اون پدره، این مثلا مادرش که هیچ حقی برش خودش قائل نیست، همه رو به بقیه میده، اونجا میگیره میشنه. یعنی یه نگاهی ما داریم به این که رابطه ی آدم ها به ویژه در موارد نزدیک مثل خانواده چه بوده، و اینجاست که به ما یه طرح و مدل و الگویی رو میدن که بر مبنای اون نگاه میکنیم. بعدم ای بسا یه اتفاق واحد افتاده، اما دو تا خواهر، دو تا برادر، دو تا برداشت متفاوت میکنن. یکی به این نتیجه میرسه که من میخوام از حق و سهم خودم بگذرم، یکی میگه همه میخوان حق و سهم تو رو بخورن، بنابراین تو باید قبل از اینکه اونا این کار رو بکنن آنچه که حق و سهم خودت هست که هیچ مال اونا رو هم میتونی بردار. و این میشه نوع نگاه من به کل زندگی. اینا موضوع عمیق و سنگینی عزیز. همونطور که بین 3 تا 6 سالگی ما بین 3 تا 30 در زبان انگلیسی باید تصمیم بگیریم و غالب اوقات تمام عمرمون باید یا سی کوپریشن همکاریه، یا سی کامپیتیشن رقابته که همیشه در، یا سی کانفلیکته همیشه من در حال جنگم. حتی آدمو در حالت خوب در حال جنگن با هم، حتی پسر و دختری که مثلا با هم رابطه دارن فکر کنن که مثلا بردم، یا برخی از اوقات مسئله فقط رقابت، یعنی من فقط قرار از تو جلو بذارم. مثل آدمی که میره شکار میکنه، بعد از اینکه یه حیوانی رو کشت برش میکنه میره، چون هدفش این بوده که توانایی خودش رو برای شکار نشون بده، براش خود اون شکار ارزشی نداشته. اینا نشون دهنده اینه که من و شما کجا چی یاد گرفتیم. من خیلی راحت یه آدم 40 50 ساله میبینم که اینم تمام زندگیش مسئله رقابته. یعنی هر وقت تو حرف میزنی یعنی دائما یه آدم دیگه میاد، چرا اون این یکی چی، این چی کار میکنه، اون چیه، اون چی هست، اونا میان، اونا رفتن. یعنی نمیتونه بدون مفهوم رقابت به زندگی نگاه کنه. حتی وقتی میاد سفارش غذا میده، اگر اول میگن شما چی میخورید، میگه آب، اگه یه نفر دیگه گفت مثلا یه نوشیدنی، میگه منم نوشیدنی میخوام، در حالی که خود نمیخواد. ولی ذهنیت رقابتی میگه او چرا نوشیدنی بخره بخوره و تو نخوری، تو هم بخر، یا نظرشو درباره غذا عوض میکنه. در حالی که یه آدمی که مثلا روحیه همکاری داره اصلا یه نگاه دیگری میکنه. این همون چیزی که خیلی از اوقات آدما مثلا حرفشون هست که بیا دوتا غذا بگیریم بعد اون رو با هم شریک و سهیم میشیم و اصلا یه ذهنیت این گونه داره که ما از این طریق بیشترین نتیجه رو میگیریم. بعدم وقتی شما میبینید که میخواد انعام بده میبینید تو اونجا خسارت به خرج نمیده که بخواد از کس دیگه بزنه. اینجاست که شما با یه آدمی روبرو هستید که با حتی رفتن یه شام خوردن بیرون یه مقدار نگاهش رو میتونید متوجه بشید. به همین جهته که این نوع حالات یه حالاتیست که برمیگرده به برداشت‌ها و تصمیم‌گیری‌های دوران کودکی ما و با ما میاد و در نتیجه ما رو تبدیل میکنه به یه آدم فرض کن مهربون یا مهربان یا برتری طلب یا عزلت طلب. حالا بخوام تیپ نرمال رو بگیریم. ولی اگر اینا شدید باشه میره تو تیپای بیمار. یعنی من حالا یه شخصیت شکاک و مظنونم. من یه آدم سایکوپات سوسیوپات و یه نوع حالت ضد انسانی و اجتماعی دارم. و فکر بکنم زندگی یه جنگ تمام عیاره. زندگی همطور که گفتم یه دزدی بزرگ. خدا دروغه، قانون دروغه، پدر دروغه، مادر دروغه، همه اینا یه بازیه. درست مثل یه بازی شطرنج که میگن این فیل، این اسبه، این وزیر، این سواره است، این پیاده است. یعنی این نگاه هاست و این چیزیست که آدم با یه مقدار آگاهی میتونه محاسب خودش باشه که من در یه جایی که میرم اگر 5 نفریم من 20% حرف رو باید بزنم، من 20% تصمیم گیری به من مرتبطه حد اکثر، چه بهتر که در حد 15-16% بیستم. معناش نیست که اگر کسی خواست 40% بگیره در مقابل او ساکت باشم، ولی بدونم حق و سهم من همینه. من تو این جمع 5 نفره 20%ام. بنابراین اگر رو مرز 15-16 حرکت کنم خودم احساس راحتی میکنم. اگرم اشتباه بکنم یکی دو مرحله تازه میشه 18-19، حتی به 20 هم نمیرسم. چرا من در ایرانی که از شعارام یه مقدار شعار داشتم، یکیش این بود که اگر 100% حق با شماست فکر کنید حق با شماست، حق 70% حق با شماست، و اگر 70% فکر کنید حق با شماست مطمئن باشید حق با طرف مقابله. چرا؟ برای که از خودمون بیرون بیاییم. و الا ما به میزانی که حتی بر خودمون وضعیت سخت میگیریم به دیگران هم سخت میگیریم. اینی که این موضوع موضوعی عمیق و سنگین انسانی هست. اصلا تفاوت آدم ها اونجاست. به همینجاست که شما با یه آدمی روبرون میشید بینید آدم مضطربیه، نگرانیه، احساس امنیت و آرامش نمی کنه. برای کوچکترین موضوعی در بدترین احتمالات رو با درصدهای بالا بیش از اونی که هست میاره. در حال دیگه شما با یه آدمی روبرون میشید که میبینید آرام، احساس امنیت میکنه، راحته، مسئله ای نداره. من تو خانواده هایی رفتم که بچه ها به دلیل اینکه مثلا تو خانواده از بس پدر و مادر فشار مالی آوردن، در حالی که وضع مالیشون خوب بوده، در حالی که امکانات فوق العاده خوب داشتن، این بس تو بیورلی هیلز هم زندگی میکردن، بچه ها وقتی شما به جای یه سیب دو تا سیب برمی داشتید، شما دید چشم این پسر متوجه شماست که دو تا سیب این خورد، در حالی که مطلقاً 100 تا سیب هم در زندگی اونا کوچکترین تأثیری نمی داشت. ولی وقتی که فکر میکنه آدم ها درن ازش استفاده و سوء استفاده میکنن هست. و این همون گرفتاری و بحث هاییست که غالب اوقات بین پدر مادرها و بچه هاست. غالب پدر و مادرها یه جوری چون خودشون فکر میکنن از ازشون استفاده و سوء استفاده شده، یه حساسیت دارن که بچه هاشون مبادا از مورد استفاده و سوء استفاده قرار بگیرن. تا اونجایی که مثلا میگن چرا تو دو دفعه رفتی بیرون، دو دفعه رو تو پول دادی، یا چرا با ماشین تو میرن، چرا اونا ماشین خودشون نمیارن. یعنی برخی از اوقات این حرف شاید 5% موارد یه معنایی داره و درسته، ولی 95% موارد نه. اما بدتر از این هست که اگر او کار بدی کرد حرف زشت زد تو هم حرف زشت بزن. گویی ما تو این رقابتیم و گویی قرار این جنگو ببریم، در حالی که اگر کسی حرف زشت زد اوست که دهنشو کثیف کرده. من چرا باید دهنمو کثیف کنم؟ من باید تازه مواظب باشم گوشم و مغزم کثیف نشه به خاطر حرف او، نه اینکه منم همون حرفو بزنم. اینجاست که موضوع انسان رو تبدیل میکنه به یک کسی که از یه امنیتی، از یه آرامشی، از یه مهربونی، از یه انصافی برخورداری یا نیست. اما روزی که من حرمت نفسم به هم ریخته، یعنی خودم رو خوب نمیدونم و دیگران رو خوب نمیدونم، خودم رو خواستنی و دوست داشتنی نمیدونم، دیگران رو نمیدونم، بعدن فکر کنم درگیر یه دنیایی هستم که اگر مواظب و مراقب خودم نباشم زیر دست و پا له میشم، پس بنابراین باید یه نقشی بازی کنم، خشمگین، طلبکار، ناراضی، و هرچی به من بدن باز باش مسئله دارم. امروز می‌دونیم بسیاری از مردم وقتی شما بهشون کمکی میکنید، بعد از یه مدتی اون کمک رو حق خودشون میدونن و اگر نکنید ناراحت میشن، و اینا مسائل پیچیده انسانی حتی در سطح اجتماعی وجود داره. از نظر من انقلاب ایران انقلاب افزایش انتظارات بود. حتی من تو کتاب 1975 که درست لغت زمان انقلاب داره، تئوری جی تئوریه، دقیقا نشون میده مهم نیست کشوری وضعش خوبه یا بده، مهمتر اینه که این کشوری که وضعش بده مردم انتظار و توقع بیشتری داشته باشن و یه شکاف غیر قابل تحمل بین انتظارات و امکانات وجود داشته باشه. اونجاست که هر سیستمی فرو میریزه. بنابراین مسئله نه تنها در حد فردی بلکه در سطح اجتماعی هم مطرح عزیز، و اینا چیزایی نیست که آدم بیزاری متوجه بشه کوشش کنه، بلکه قرار عمل کنه. یکی از کارهای فوق العاده زیبایی که بهتون توصیه میکنم آرت آف لاوینگ، هنر عشق ورزیدن اریک فرامه. هنوز از یه جهاتی کتاب پایه است، برای که برمیگرده که شما چگونه نگاه میکنید. او آدم ثروتمند رو در کسی نمیبینه که پول داره یا پول در میاره، اون در کسی میبینه که میتونه راحت خرج کنه. معتقد فقر بساز رنج یک فقیر از ناتوانی او برای بخشیدنه، نه نداشتنش. بنابراین یه دفعه شما با یه